أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحث در بيع مسوخ و سباع بود که تقریبا اغلب سباع مسوخ هستند و اغلب مسوخ سباع هستند تقریبا. اینجا ادله‌ای که آوردن برای من، یکی نجاست مسوخ است که ما گفتیم نجاستش رو قبول نداریم، و اگر نجاست بگن یا از راه این که چون حرام خوردنش نجسه که این ملازم، و یا این روایتی که داشتیم مرسله یونس هم بعض اصحابه که حیان و میتن داشت، که اینم گفتیم حمله بر جامعه ما نوشتیم حمله بر استحباب عبارت عوض کردیم، برای که در میتنشی بود به جای این که و یمکن حمله علی استحباب ما اینجوری نوشتیم و یمکن حمله علی مطلوبیت المطلقه الجامعه بین الوجوب الاستحباب، مثل همچی به جایی به قرینه صحیحه فضل، بله، علی مطلوبیت المطلقه الجامعه بین الوجوب الاستحباب، که بالاخره قصلیت مطلوبه در حیانش به نحو استحباب، تنزه در نجسش به نحو مثلا. حالا دلیل دو و علاوه بری گفتیم نجاست مانع به اینی، ما در همه نجاسات گردن کلفت هم گفتیم که به قصد منافع محلله مانع. دلیل دومی که برای حرمت بهش آوردن اجماعی است که در خلاف بود و مبسوط، الوجه الثانی ما مر رعن الخلاف و المبسوط من دعوال اجماع علالم. این هم ما میگیم که اجماع احتمال میدهیم که مدرکش همین روایات و اینا باشد که مثلا گفتن، مثل روایت همین مرسله یونس و بعضی روایت یه توهم شده. و علاوه بر این اجماع دلیل لبی است و قدر متیقنش میگیریم، قدر متیقنش اونجاییست که برای خوردن مثلا فرض بگیرید بفروشند چیزا، بله، میشه وفی مضافن الاحتمال کونهی مدرکی یا مبتن یا علا ما ذکروه من الادله فلیس دلیل مستقلن. اگه احتمالم بدیم مدرک مجمع این همین روایاتی باشد که خیال کردن، دیگه از حجیت میفته دلیل مستقل. علاوه بر این الاجماع دلیل لبی یختصر علی القدر المتیقن من معقده و المتیقن منه فی المقام صورت و عدم المنفعت المحلله او وقوع البی به لحاظ المحرمه منها، یا منفعت محلله نداشته باشد، بعضی از درنده ها هست هیچ فایده نداره برای انسان، و یا این کنه به قصد خوردن، یا مثلا فرض بگیری که منافع محرمه بفروشن قدم تیاره. اینا دلیلش که ذکر کرده بود شیخ علیه الرحمه هم در مبسوط هم در خلاف به اجماع هم ادعا کرد. دلیل سوم باز اونی که شیخ در خلاف ذکر کرده که حدیثی که از پیغمبر اکرم نقل کردن ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که این یکی از همون روایاته عامه‌ای بود، عامه یعنی عمومی، که شیخ علیه الرحمه شیخ انصاری همون اول مکاتب چهار دلیل عام ذکر کردن، یکیش همین روایت بود. و اونجا عرض کردیم که بله روایات اهل سنت دارن، در سنن علی داوود، در کتاب‌های دیگه هست، و مسند احمد حنبل هم سه جا روایت رو داره، اما اغلبش اکل داره از مسند احمد حنبل. بعضی بزرگان که میگن ما اصلا نداشت بدون لفظ اکل جای پیدا نکرده، ولی حتما پیدا کردیم اگه یادتون باشه، جلوتر آدرساش دادیم در مسند احمد حنبل دو داشت کلمه اکل داشتی داشت نداشت. اون وقت اگه کلمه اکل داشته باشه، خب ان الله اذا حرم اکل شیء حرم ثمنه، که خیلی چیزاست که حرام خوردنش، آبادم خرید و فروشش جایزه، داده گلوله هم حرام جایزه بخوره مثلا فرض بگیرید، اما معذاله خرید و فروشش مانعی نداره. پس این ان الله اذا حرم اکل شیء یکی کلمه عقل داشته باشه، لابد چیزهایی که منفعت اوغلایش خوردن، یعنی مردم برای خوردن میخورن، یه غیر از خوردن تو مردم هدفی ازش نداره. مشروب و مردم مردم خواهیم برن بخور. این که حالا ما گیم تخلیل و سرچه بکنن، این یه منفعت نادره ایست. کم آدم عاقل نیست بیاد مشروب این جرونی رو بخره بیاد سرچه کنه مثلا بعد بگیری. بالاخره اون منفعتیش که اوغلا معاملات رو به خاطر اون انجام ده خوردن. وقت پیغمبر برمیدان باشد که وقتی خوردنش حرومه پولش هم حرومه. و ما در مشروب داشتیم نظیر همین روایت رو، ان الذی حرم شرمها حرم ثمنها، یادتون باشه جلوتر در اینو ای. پس بنابراین اگه کلمه عقل داشته باشه لابد هم میشه بر چیزهایی که منفعت عالیش خوردنه، و اون وقت تعلیق حکم بر وصف هم گفتیم مشعر به علیت و دخالت. میخوای اسمشو بذار مناسبت حکم و موضوع، میخوای اسمشو بذار تعلیق حکم بر وصف. ان الذی حرم شوربها حرم ثمنها، یا ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. این پیداست که چون محرم الاكل است پس بینید این معنیش نیست، یعنی پس اونجایی که میفروشی برای خوردن این دخالت داره که به مناسبت حکم موضوع یا تعلیق حکم بر وصف دائم مدار علت میشه حکم نفیا و اثباتا. شما آقایون به ما یاد دادید که علت هم معممه هم مخصصه. اگر یه چیزی گفت برای اینکه حرام است بفروشی خوردنش بفروشی، پس معلوم شد یعنی اگه برای خوردن بفروشی، اما اگر برای معاملات کارهای دیگه بفروشی، برای مواد شیمیایی یا چیزی، نه اشکال دیگه نداره. پس اگه کلمه یه عقل داشته باشه ناچارید یه همچی توضیحی بکنید، بگید اونجایی که برای خوردن. اگر کلمه عقلم نداشته باشه باز همین تعلیق حکم هست، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یعنی چون محرمه و اسناد حرمت بشه، ظاهرش حرمت جمیع منافع، یکی که جمیع منافعش حروم شد، خب حالا معاملش هم یه جایز نیه، ایواز ازدار. اما در صورتی که یه چیز منافع محلله داره پس مانعی نداره. و فرض سباع و مسوق منافع محلله دارن، ما روایات داشتیم که از جلدش میشه استفاده کرد، حتی قابل تزکیه هست، بنابراین به این روایت هم نمیشه تمسک کرد. ولی اینجا ما نیشم البته سالس معن نبی صلی الله علیه و آله، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، شما مر رعن الخلاف الاستدلال به و فیه اولا انهو و یکم که بودم این روایت از طرق عامه است، از طرق وارد نشده اصلا. و اگه بود شیخ در خلاف در مفسود تمسک کرده، ما گفتیم این استدلالاتی که در این کتب استدلالیه قدما هست که کتاب جنگی است در حقیقت، کتاب خلاف کتابی است که با اهل سنت شیخ محاجه میخواد بکنه، کشتی‌گیری میخواد بکنه. و در اینجور کتاب ها به روایاتی که اونا حجت میدونن استدلال میکنه به عنوان جدل. جدل یه چیزی است که بین اوغلای دنیا بوده، خود قرآن هم داره، اول رب بکر الحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتهی احسن، استدلال جدلی یه چیزیه. و شیخ علیه الرحمه در خلاف معمولا که فتاوای اهل سنت رو نقل میکنه، اگر یه روایتی رو ذکر کرد و استدلال کرد از طرق اورا، این جدلیه. پس شما نمیتونه بگوی شیخ طوسی روایت رو که ذکر کرده یه قطعا درسته، مثل که شیخ طوسی خودش اونجا بوده از پیغمبر این رو شنیده است مثلا، نه اینجور نیم. ما برفرض قائل باشیم عمل به یه روایت مشهوره عمل کردن جبران ضعف میکنه، اونجایی که در مقام عمل و فتوا به این روایت اتکا بکنن، نه در مقام جدل و مخاصمه. و نوع روایت های که شیخ از کتب اهل سنت در خلاف نقل خیلیش اینجوریه، اینجا میشه مفیه اولا انهو لم یرد من طرقنو و لم یثبت صحتو. شما حالا میگید که به شیخ نقل کرده، اعتماد کردن، میخوام اینو جواب بدیم. و نقل و شیخ اینا بهش اصطلاحا میگن، گفتی تو ادبیات چی گفتیم؟ استیناف بیانی. استیناف بیانی این جواب اشکال مقدر کردن. و نقل و شیخ و امثاله لامثال حاضه روایات الامیه و الاستدلال به ها لا یجبر و ضعفه ها از بناهم فی امثال حاضه الکتب الاستدلالیه علال محاجم اهل الخلاف. با اونا میخوان محاجم کنند و مباحثه کتاب جنگیه. فیذکرون کثیرم من روایاتهم جدلم و ها زنده من الاستدلال الجدلی کان شایعن بین فقها این المتقدمین. رساله عملیه که واسه مردم نمیخواست بنویسه، میخواست با ابو حنیفه و با شافعی جنگ کنه. و ما یجبر الضعف علل قول به، مثل مرحوم آیت الله خویی که اصلا قبول نداشت جبران ضعف. ایشون میگه شهرت جبران ضعف، از شهرت رو قبول نداره ایشون. یه روایت صحیح عمل میکنه، مثل عمل کسی کرده باشه خود نکرده باشه. اما حالا ما که میگفتیم نه، و ما یجبر الضعف علل قول به، یعنی علل قول به جبران ضعف، خب از شهرت العملیه، برخلاف اینی که آقایون گفتن شهرت روایی. ما عرض کردیم یادتون باشه مفصل اینو بحث کردیم، اونی که جبران ضعف شهرت عملی، شهرت العملیه لن استدلالات الجدلیه. خب و ثانیاً ان کلمت الاکل مذکورتون فی اکثر نقول حاضر روایه کما مر فی اوائل کتاب. وقتی که کلمه اکل باشه شما نمیتونی بگوی هرچی خوردنش حرومه، فروشش هم حرومه، آدم خاکم حرومه بخوره، منظاره خرید و فروش میکنه، خیلی چیزا حرومه. بله بلا یمکنو الالتزام به حرمت ثمن کل ما حرم اکلو. لابد باید بگوی اون چیزایی رو میگید که معده برا خوردن است و مردم برا خوردن میخرن. اینجا الفلا محاله یراد به ما شاء اکله عادتا و یقع البی به لحاظ اکله و ما نحن فیس نداری برای سوا و برای اکل کنیم. خواهیم میخوام پوستش رو زین بکنم بزن رو یا صندلی ماشین اتومبیل درست کنن مثلا فرض بگیم. و ثالثاً ما مرم انا من ان مقتضا مناسبت الحکم و الموضوع و تعلیق الحکم به حرمت الثمن علا حرمت الشی این که چون حرومه ثمنش هم حرومه، پس لابد اونجایی که برای همون جهت حرمتش بخوای بخری. بله اختصاص و حرمت الشی، حرمت الثمن و فساد المعامله به صورت وقوع البیع به لحاظ منافع محرمه. وجه چهارمی که شیخ و اینا میشه توجه کرد دو تا روایته که میگه که ثمن سبا سفت خلاصه یا مثلا حرام شد. این معن الجعفریات به سند این اهل جلد ابی طالب علیه السلام همون روایت مفصل است که یادتون باشه سابق نقلش کردیم. حالا یه تیکش این دو قال من السفت ثمن المیته و ثمن اللقاح که همون تلقیح مثلا حیوان ها سمن لقا هم اشکال نداشت، همون عصیب فرد و مهر البقی مهر زن زناکار و کسب الحجام. کسب الحجام ایش دیکھ کردیم که ببین ایجوری هم توش هست، با اینکه کسب حجام قطعا جا حلال بود و مانعی نداشت روایات حلال بود. چند چیز دیگه توی این روایات هست که همه معاملش مانه، مثلا فرضی سمن قاری یا مثلا معلم که مثلا معلم قرآن اینا. ولی بعد و ثمن القرد و جلود سبا الحدیث مستدرک جلد دویم صفحه او چاپی سابق سه جلدی ما داریم، جلد دویم در همون مکاسب محرمه است صفحه 426 روایت اول پنجم من ابواب ما یکتسب به. خب مستدرک آقایون دیدن که به ترتیب وسائل دیگه. و ان دعائم الاسلام انه ده صفحه بعدش تو مستدرک روایت دعائم داره. و ان دعائم الاسلام انه علیه السلام یعنی سمو علی ابن ابی طالب انه قال من السخت ثمن و جلود سبا. به نظر میاد دعائم الاسلام همین روایت مفصله دیده، هر دوش زمیر المؤمنین دیگه. بله مستدرک جلد دو صفحه 436 اون 26 بود 36 و فکر اولاً کتاب دعائم و جعفریات حجیتش خیلی برای ما ثابت نشد. حالا ولو این که استفاده میشه یه جعفریاتی بوده بزرگان ازش نقل کردن، اما حالا این کتاب جعفریات که همین اواخر از هند آوردن تو نجف و گفتن این کتاب جعفریاته، این همونه که هم شده زیاد شده چه میدونید. بالاخره این دائم هم که همچنان عدم و ثبوت حجیت کتاب هست، این که این دوتا خبر با اون روایاتی که داله بر جواز بود حتی تسکیه میشد، حتی میشد زباوز گفت ازاره منیتا فسن منیتا فن تفع به، وقتی انتفاع هم آمش مانعی نداره. پس این باید حمله برکر، اولا ضعیف سانین حمله برکر هست مثل کسب حجام کاری خوبی نید. گفتیم صحت معناش معاملات آروننگی، چیزی که یه تنفر رو منه تبا و سبوکه مثل کسب حجام هست. بله و صحت کسی را بله اینجا ما نوشتیم که عدم و مقاومت الخبرن لما مره من عدلت الجواب فیحملان علی کراهه و صحت کسی را ما یطلق علی المکروهات ایزان مثل کسب الحجام فراج ما حررناه سابقا فی معنا، که همون کارای سبک و همتین اینا شاید هم مثلا فرض بگی سبا و میخیدند و مثل آمه آمه در لب مالای و کن نماز هم میخونن دیگه، شیعه هم شاید این کارو میکردن، ائمه میخواستن این جلوشو بگیرن که بابا شیعه ها با در مالای و کن لحما نمیشه نماز بخونی ولو انتفاع جایز عملاتو سالونه فی نشتن ولی الله هم کانو یلبسونه ها فی مثل سنات مثل آمه فوردن نه به لحاظ زاله که این کارو نکنن. بگذاریم اینجا شیخ علیه الرحمه در مکاسه بعد غیردی به خصوص رو دارن، آره غیرد رو به خصوص شد اسباب این بوده سر بچه ها رو گرم میکردن یا چیزا اینا مثلا از این جهت. نه نه غیرد یه خصوصیت یه دارد نه و چون خلاف اینام داشتن، حالا دیگه ما نخواستیم خیلی وارد بشیم و الا شیخ هم غیرد رو با مسوخ خودش مسئله مستقل قرار داد. بعد بگذاریم حالا و عمل مستثنا، ما حالا بحثمون در بحث نجاسات بوده مثلا گفتیم نجس نیست. حالا و عمل مستثنا شیخ علیه الرحمه در باب یعنی نوع اول که بیع نجاسات باشه هشت تا مسئله عنوان کرد، هفتش از اعیان نجسه بود، یکیش هم متنجس. مسوخ رو به تبع اشاره کردن، گفتن مسوخ اگه نجس باشه وقت مربوط به ما نهنفی میشه و اگه نجس نباشه وقت مربوط به اون نوع سوم میشه که بعد بحثش میاد. حالا تا اینجا شیخ علیه الرحمه مشیشون این بود که بیع نجس جایز نیست، بیشتر ای داشتن میگفتن مکاسب محرمه پنج نوعه، نوع اولش نجاساته، وقت نوع سومش هم اوناییست که منفعت محلله نداره، همینطور این پنج نوع رو ذکر کردن. بالاخره ظاهرش هم این بود که اینا رو قسیم هم قرار دادن و نجاست رو یه مانع مستقل قرار میدادن. و ما در ضمنی که همطور بحث کردیم خلاصه عقیدمون این شد که نه این نجاست به نفسه یه مانع مستقل نیست، بلکه این نجاساتو به خصوص ذکرش کردن رو این جهته که میگن اون نوع سومی که مالا منفعت له اونایست که خارجن و تکوینن منفعت نداره به سوس، نوع اول نجاساته که با قطع نظر از نجاستش منفعت داره پیش اوغلا، مرده رو میخورم اونو میخورم، اما ما چون متشرعیم به لحاظ شر این منافع محرمه، چون محرمه پس اینم که انه منفعت نداره، به عبارت اخرى نوع سومی که بعد میاد مالا منفعت لهو تکوینن و خارجن، اما نوع اول مانا نفعلهو شرم به لحاظ شرم نفع نداره. مرده وقتی که نشد بخوری کار دیگه هم که حالا الان مرده رو برای تشریح میخوان یا مثلا مواد شیمیایی میگه اینه که اوزا نبوده، به این اعتبار گفتن دیگه پس منفعت نداره شرم. ما گفتیم که اونی که سبب منع به میشه عدم المنفعه، نجاسات هم از ناحیه عدم المنفعه، پس وقت اگه منافع محلله ای داشته باشه که حلال باشه شرعا، این دیگه وقت بیعش مانعی نداره. و بالاخره ما یه نحوه ملازمه قائل بودیم بین جواز انتفاع بشه و جواز معامله، و این رو خوشبختانه از کلمات بزرگانم اینو استفاده کردیم، در کلماتشون بود از ابن زهره گرفته که اصلا مسئله نجاسات و در قنیه از جهت منفعت مطرح کرد. بعدم دیدید ابن ادریس و مثلا ایزاه یه عبارت مفصلی داشت و علامه در تذکره چند جا داشت و خلاصش به اینجا منتهی شد که نجس به ما انه نجس ای ممنوع البیع نیست، بلکه نجاسات به اعتبار منافع محرمش ممنوع البیعه، اما اگه منافع محلل داشته باشه گفتیم مانعی نداره. حتی شراب با اون که از همه مهمتر بود تأکیداتش زیادتر بود لعن الله و بایعها و مشتریها و غارسها، معذاره چون تخلیلش مانعی نداره پس بیعش هم برای تخلیل مانعی نداره. یه لعقیده مرد. حالا اینجا شیخ علیه الرحمه هشت مسئله که عنوان کرده، بعدش میگه یستثنا من ذلک چهار مورد. ما اینجا عرض میکنیم رومشی که خود شیخ علیه الرحمه داشت طبعا لبزرگان که برای نجاست موضوعیتی قائل بودن و میگفتن بیع نجس جایز نیست، اون وقت این مستثنا یه استثنا درست میگه این چهار مورد مستثنا برای که دلیل داریم بر جواز بیع، این چهار مورد رو برامون ذکر میکنه، یکیش عبد کافرست، یکی هم اسیر ارمیست، یکی هم کلب سیود، یکی هم دهن برای استسبا، وقت مفصل هم. این رو نظر بزرگانی که نجاست رو یکی از موانع میگیرن وقت استثناء کردن درست، اما رو مشی که ما داشتیم دیگه نوبت به استثناء و اینا نمیرسه که ما بیان بگویم یستثنا چهار مورد، برای که ما از همون اول حاشیه داریم، از اول تمام اینایی که شما میگوی بیعش جایز نیست ما میگویم اگه برای منافع محرمه باشه بیعش جایز، پس اگه منفعت محلله نداره بیعش جایز، اگه داره دو برای محرمه مفروشی بازم جایز نیست، اما اگه برای منافع محلله مفروشی مانعی نداره. و ما خود این مستثنیات رو دلیل حرفمون قرار میده، این که شما میبینی این چهار مورد استثناء شده است در روایات و میگن بیعش جایزه، وقتی که حساب میکنیم برای این است که چهار مورد منفعت محلله داشته، کلب سیود با این که نجسته منفعت محلله داره، اسیر نبی منفعت محلله داره ولی جوش خورده حال نزده شیره میشه فردا، یا مثلا فردی دهن برای استثباء، خب استثباء فائده، پس به اعتبار این که منافع محلله داره دینا استثناء شده. همین مستثنیات دلیل حرف ماست که از بیخ زمن تمام نجاسات یک کاسه، نمیگم اول بگیم جایز نیست بعد بخوایم استثناء بکنیم، نه از اول بسن یک کاسه میکنیم نجاسات، میگیم هر نجسی که منفعت محلله نداره با لحاظ نجاست یه منفعت محلله نداره، یا اگه مثلا داره دم اما شما برای محرم میخوای بفروشید این به ایش جایز، اما اگه برای منافع محلله بخوای بفروشی مانعی نداره. وقتی مستثنیات شما جز همون است که ما میگویم مانعی ندارد، اسباب این که منفعت محله نداره. پس تمام مسئله نفیم و اثباتم دائر مدار این است که منفعت محلله دارد یا نداره. بله، عبارت شیخ این است: و اما المستثنا من الاعیان المتقدمه فهی اربعه تذکر فی مسائل اربعه. در چهار تا مسئله ما این جزئیش نوشتیم: لو قیل به عدم کون نجاسه به نفسها مانعتا مستقل عن صحت البی، بگیم حرف ما رو بزنیم، بل یکون المن، بگویم یکون المن فی النجاسات من جهت عدم المنفعت المحلل فیها او وقوع البی به لحاظ محرم فیها منها کما قویناه فی خلال بحثنا الهنا. تا اینجا ما اینجور گفتیم: فلا نحتاج الالبحث عن المستثنیات مستقلا، برای که اصلا مستثنا من هم مستثنا منیم تو کار نیم، همه یه نجاسات یک کاسه میشه. از الازا یکون الامو خیلی کاسه کوفتی میشه، همه نجاسات توی یک کاسه میریزی. از الازا یکون الجمیع علا مساق واحد و یکون الجواز و المن فی الجمیع دائره مدار وجود المنفعت اغلایت المحلل و عدمه ها. بلی که میگیم از همین مستثنیات دلیل حرف ماست. ای که ببینی این چهار جا استثناء شده برای اینست که این چهار جا منفعت محلله داشته. بل نقول و ان نفس المستثنیات به لحاظ وجود المنافع المحلله فیها عدل و دلیلن الا ما قوینا من دوران الجواز و المن مدار ذالک، یعنی مدار این که منفعت محلله داره یا نداره. این پس رو نظرمون دیگه مسئله مستثنا منه استثنایی تو کار نیم. یا و اما علی القول همینی که داریم معلوم میشه، پس معلوم میشه دائر مدار. نه کس نیم خریده دردشون نیم خود شاید نیم کرد. خب ما میگفتیم اشکال نداره، ما گفتیم عدل ها حرمت وقتی که به علامه تذکر و منتها مراجعه میکنی میگه بیع میته حرامه. چرا؟ برای که قرآن گفته حرمت علیکم المیته و حرم علیکم المیته یعنی همه چیزش. جوابش نیست که حرم علیکم المیته یعنی خوردنه، بیعش هم وقت برای خوردن ما حرامه. و اما علی القول بالمنع عن بیع النجاسات مطلقا تعمدن که آقایون میگفتن و کونها به نفسها عنوانا مستقلا للمنع کما هو ظاهر کلمات الاصحاب بر ادعا علیه الاجماع کما مره وقف البحث عن الاستثناءات مما لابد منه کما صنعه المصنف. پس این استثناءات رو فرض این است که بیع نجس خودش مستقلن یه باشه حرام باشه و نجاسات یه مانع مستقل قرار بدین. حالا اینجا پس شیخ علیه رحمه فرمود مستثنیات، اینجا دیارا مستثنیات رو داریم میخونیم. مستثنیات اولیش میگه یجوز و بیع المملوک الکافر. مملوک یعنی عبد یا کنیزی که کافر باشه میشه بیاد اصلیان کانه، یعنی اصلا کافر اصلی سه زبر دیگه کافر بوده. او مرتدن ملی یا مرتد ملی، یعنی مسلمون بود اما حالا دوباره مرتد شد. اون وقت میگه بلا خلاف ظاهر. اینجا چون مرتد میگه ما گفتیم که مرتد اشاره کردیم، البته اینجا جا تبحثش که نیست که کافر یا کافر اصلی که از اول هم تو کافر هست یا نه مسلمون است و کافر میشه. مرتد کسی میگن که سابقه اسلام داره و کافر میشه. اون وقت مرتد هم یه مرتد ملی داریم یه مرتد فطری. مرتد فطری اونیست که ولد علا فطرت الاسلام. منطقه هره این بحث هست نوعا مثل عبارت محقق در شرایط دیگران میگن اونیست که نطفش در حال اسلام منعقد بشه یا ولد در حال اسلام. حالا اگر فرض کردیم که پدر و مادر مسلمان بودند و در نوعاً مثل عبارت محقق در شرایط دیگر میگن اونیست که نطفش در حال اسلام منعقد بشه یا ولد در حال اسلام. حالا اگر فرض کردیم که پدر و مادر مسلمان بودند و در حال اسلام نطفه منعقد شد و بعدش هنو اصلا به دنیا نیامده این رفت کافر شدن پدر و مادر هر دو، یا نه تا به دنیا اومد همون روز پدر و مادر کافر شد و اینم تو خانواده اینا هم طور بوده اینا. ای حالا این پسره اگر کافر باشد مرتده، چون در وقتی که به دنیا اومد مادرش مسلمان بود، یه روز بعدش هم پدر و مادر هر دو اصلا رفتن کافر شدند و برش داشتن اینو بردندش کانادا و دیگه تو مثلا مسیحی ها اونجا بزرگ شدند و اینا و اینا. او وقت این پسره مسیحی بار اومد این مرتده، خواهی که ولده بر فطرت اسلام آمد که اگه ارعقاد نطفه گیریم که دیگه بدتر. او شبی که اینا آمدن اعضاشون رو بگیرن مسلمان بودن، بعدش فرداش رفتن کافر شدند و بچه‌شون هم همطور کافر بودن. ای حالا چون او شبی که اینا اعضاشون رو گرفتن این نطفه این مسلمان بودن، این دیگه مرتد فطریه، خیلی زور میاره. ولو کلمات بزرگان گفتن مرتد فطریتون که ابوان یا احدهما ولد بر فطرت اسلام یا انعقد نطفته در حال اسلام، انعقدش یه بدتر. لذا بعضی از بزرگان گفتن نه، همچی تا زمان بلوغش این مسئله اسلام هست که وقتی که بلغ مسلمان خلاصه. ما اینجا ممیز و این ما اضافه کردیم، این من نیدم در کلمه، این نظر خود منه که نه لازم نی بلوغ. اگر فرض کنید که حالا بچه یه در 12 ساله حسابی سرش میشه، درس هم خونده و اینا و اختیار اسلام کرده و تبلیغ هم میکنه و نهج البلاغه و قرآن و بعدش رفت کافر شد، این هم میشه دیگه مرتد فطریه، برای که این مسلمون خودش مسلمون شد. اسلام لازم نیست توش بلوغ، اسلام دائر مدار عقله. ما مثلا تکلیف رو که بحث نداریم، اگر چنون چه ای بلغ مسلمان لازم نی، اگر چنون چه به حالی که تمیز میده اسلام را و اصلا مدافع اسلامه، قرآن میخونه، نهج البلاغه میخونه، تبلیغ اسلام میکنه، بعدش رفت مرتد شد ولو قبل از بلوغ، و این اینم ما بگیم مرتد فطری. پس نه اونی که آقایون میگن که صرف تولد کافی باشه در حال اسلام، نه اینی که بگم تو سر حد بلوغ بایستی باشه تو در حال بلوغ مسلمان باشه، نه، وقتی که عقل و تمیز و درک پیدا کرد و صدقه این که واقعا مسلمونه. بس بچه های امروز به خصوص بعضی هاشون خیلی زرنگ و تبلیغ میکنن، ارشاد میکنن، قرآن میکنن، بلاغه عربی فارسی برغور میکنن و مسلمون نماز هم میخونه، بعد یه دفعه کافر شد، این هم ما میتونیم بگیم مرتد فطری. این ممیزنش این مال ماست، اما اون بلغش مال خیلی ظالمون است که صرف ولده رو کافی ندونستن. علی یوهانن اگر کسی ولده علی الاسلام و نشأ علی الاسلام الی انصار ممیزن یا بالغم و بعد کافر شد، این میشه مرتد فطری. و مرتد فطری حکمش رو در فقه ذکر کردن که مرتد فطری به حسب ظاهر توبش قبول نیست، این مسلمه فقه، یعنی به این معنی بر حاکم شهر برای اینکه این آلودگی در جامعه پیدا نشه بس قده سرطان میمونه، این قده سرطان رو اگر رها کردی کم کم سرایت میکنه. برای اینکه این قده سرطانی سرایت نکنه حاکم اسلامی رو اعدام میکنه. منتها حالا اگه حاکم بستگیت نداره یا این در رفت یا نگفت من مرتد شدم، لازم نیست که بگه داروغه من رو بگی من مرتد شدم و نرفت بگه و بعد توبه کرد، نه آقایون میخوام بگه نه توبهشم قبول نیست، اصلا این یه جهنمیه جهنمی، این ما قبول نکن. ما میگیم نه، اگر چنونچه بعد واقعا بینه و بین الله توبه میکنه توبهش قبوله، ممکن اهل بهشت هم بشه، بعد زنم میتونه بگیره، بعد ثروت هم میتونه پیدا کنه، دوباره از نو مثل یه مسلمان متولد شده. این نظر ما، اما خیلی قبول نداره، میگه نه این یه رفت که رفت، این یه جهنمیه. بالاخره اونی که حکم فقهیشه است این است
که
ملاقات نداره، این که حد ازش ساقط نشه. خب بله، حاکم اسلام اینو اعدام میکنه علی ای حاله و حدش به قوله ایشون نهایت برش هست، این حدشه و زرش هم ازش جدا میشه، این هم قطعیه، زرش ازش جدا میشه، عده وفات هم میگیره، انگاه شوهرش مرده، بعد عده وفات هم که تموم شد میاد شوهر میکنه، مالش هم در وقت مرتد شد مالی که تا وقت داشته هم تقسیم میشه بین وارث مسلمان. خیلی مثلا مورد اطلاعی هم هست و نوعا عمل نمیکنن، مرکه مسلمان زاده مرتد میشه بعد مال داره زمین داره ازش میخرن، نه جایز نیست کردن، این زمین ها مال وارث مسلمونشه، وقتی که مرتد شد اینا منتقل شد به وارث مسلمونش، اگه میخوای بخری باید از وارث مسلمونش بخری، بالاخره مالش هم در همون وقت که مرتد شد به وارث مسلمونش منتقل میشه، زنش هم میشه و بعدم که توبه بکنه بینه و بین الله این حد و این حکم زنش و اینا برطرف نمیشه. منتها میدم حالا این نکشتنده
اگه قبول
بشد که
برخواد
چیز هست که رو میگم حالا نیمت بگید حاکم این شهر من مرتد شدم منو بکش، رفت یه جا و واقعا توبه کرد و بعد مخلصی شد، این یه جهنمیه. نه خیلی خوب بیم آقا، خیر خوب بیم آقا جمعی، شما چیزی گاهی دوقات مثلا دست خارجی ها عصبانی هستی اینجا دق تا دل تو دل ما خالا ببینی. بالاخره پس مرتد ملی مرد اگه باشد حکمش اینه، مردی که مرتد ملی باشد این حکمش، اما زن مرتد رو نیمی کشن، زن اگه مرتد شد زندانش میکنن و عرضه میدارن برش، سخت هم میگیرن برش، از دهت مخارج و از همه جهت و اینا سخت میگیرن و اوقات صلات هم حتی تضرب و تعدیب هم، اگه توبه کرد آزادش میکنن به عقیده ما، ولی بعضی بزرگان نگفتن اینو، اما به عقیده ما آزاد میشه ده ای توبه کرد، و اگه توبه نکرد خلدت فی السجن حتی تموت. این زن مرتد فطری اینجوره. و اما مرتد ملی، مرتد ملی اگه مرد باشه جلدی نمی کشندش، زندانش میکنن توبش میدن. مرتد ملی اونیست که کافر زاده بوده بعد اومده مسلمون شده دوباره برگشتش به کفرش، پس بر ملت کفر از اول متولد شده و بعد مسلمان شد و بعد رفت کافر شد، مرتد ملی. مرد اگه باشه زندانش میکنن و یستطاب و میگن توبه، بعضی ها گفتن تا سه روز، روایت تا سه روز داره، بعضی ها گفتن که خب نه، حالی وقت میگه من هنوز سر عقل نمیدم میخوام مطالعه بکنم و منام بداخره ان تحقیقه میخوام اسلام دوباره اختیار کنم، مهلتش میدن تا تحقیقشم بکنه مثلا فرض بگیر. اگر نه از بیخ گفت نه بابا جون من یه کافری کافرم، وقتی اینم کشته میشه این مالی مرده. و اما زنی که مرتد ملی باشه مثل همون زنیت که مرتد فطری و یا زندان میشه که یا توبه کنه رهاش کنن یا هم تو زندان بمیره. این خلاصه احکام مرتد. اینجا ما نیشون الکافر ما اصلی جون باغن علا کفره او مرتدون ای من سبق منه الاسلام اجمالا ثم کفر. و این یه عدله شما را خواستم ذکر بکنیم و اجمالا اشاره کردیم. و المرتد علا قسمن فطریون و فطریون و ملیون، یا فطریون و ملیون هم میشه، یعنی هو فالفطری من ولد علی الاسلام به انکان ابواه و احدهما مسلمن ثم دخل فی الکفر. این حرفی است که مشهور میگن و قیله که این قیله درست هم هست که صرفی تولد و انعقاد رتبه کافی نیست. و قیله من ولد علی الاسلام و وصف بالاسلام حین بلغ، در حین بلوغ مسلمون مثلا میگه بله من مسلمون هم و درست هم.
یعنی باید حتما اسلام رو به این
نحوه
قبول کنه که
طاهر باشه، یعنی طابب نه تا پدر و مادر هست، مثلا پدر و مادر همون شب اول نطفه منعقد شد بعد کافر شده اینا بهشت رفتن، این مسلمونه؟
نه خب
نه او طابب پدر و مادر، او ذات تبعیته، ای پدر و مادر رفتن کافر شدن اینم کافر دیگه. بله هینا بلا او سا او هینا سارا ممیزن ثم کفر، این ممیزن مالی ماست که من عقیده میدونه در حال تمیز که اسلام و اختیار کرد برای شد مرتد. والملی من اسلم ان کفر اصلی ثم رجع ثانیان الالکفر و کل من هما اما رجل و امرأ لقد ثبت فی محله ان الفطری ان کان رجلم لا یقبل توبته ظاهرن، یعنی ها که میشه قطعا میکشده. و این قیله به قبولها بینه و بین الله کما هو الاقوا. خیلی خوب، حالا این فیت تحت تمام مال او توبته لا یقبله، توبش قبول نمیشه. فیت تحت تم و قتله من قبل الحاکم الاسلامی و تبین و منه زوجته، زنش نیش جدا میشه به صرف اعتداد و تعتد و منه عدت الوفات، زنه میرد عده وفات میگیره نگاه شوهرش مرد و بعد شوهر میکنه و تقسم و امواله بین ورثته. این است که خیلی اشکال ایجاد میکنه و خیلی وقتا ملک داره چیزا داره بعد ازش میخرن، در صورت که باید هنوز ورثه بخرن. و این کان امرأه لم تقتل، کشته نمیشه بل تحبس و یزیق علیها، تو زندان برش سخت میگیرن حتی تتو او تخلط فسج، ای توبه نکرد تو زندان بدم. و الملی انکان رجلن یستطاب و سلاست ایام، چنون تیه روایتی داره او به قدر یوم چنو معهو رجوعه، میگه من باید مطالعه کنم تا مثلا بشم. فا انتاب و الا قتلم ولا تزول منه املاکه مادا محیم، این مالش مال خودشه به ورثه منتقل نمیشه. زنشم تا مادامی که در عده ولف مستسخ میشه عقل، اما اگه در عده ای توبه کرد دوباره زنش زنشه. و ینفسخ العقد بینه و بین زوجته ولکنه، یعنی این انفساخ مراعاس الان قضاء عدته ها. فان تاب فیها، اگه در عده توبه کردی مد که رجع الیها، برمیگردد به زنه. و ان کان امراه مرتده ملی اگه زن باشد فکل فطریه. وصلى الله على محمد وعلى آله.